ساعت 14 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی میگوید امروز زمانی نیست که بتوان بین دولت‌ها دیوار کشید. فلزت گرد و غبار در اهواز منجر به قطعی آب و برق و تعطیلی مدارس شد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید تمامی اجساد پلاسکو در اسرع وقت تعیین هویت خواهند شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه تلویحاً به خواست دونالد ترامپ همتای آمریکاییش مبنی بر ساخت دیوار میان مکزیک و ایالات متحده واکنش نشان داد.
امروز زمانی نیست که بین ملت‌ها دیوار کشید. دنیای امروز دنیایی نیست که بین ملت‌ها و مردمان سرزمین‌های مختلف فاصله ایجاد کرد.
آقای روحانی که در یک همایش گردشگری در تهران سخن می‌گفت، به جهانی شدن اشاره کرد و گفت جهان امروز جهان همسایگی است و کسی نمی‌تواند با جهانی شدن مبارزه کند. رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای را نمونه‌ای مناسب از مذاکره و گفتگو برای از میان بردن اختلافات میان دولت‌ها ذکر کرده است. دونالد ترامپ در طول دوران کارزار انتخاباتیش وعده احداث دیواری میان مکزیک و آمریکا به هزینه مکزیک را داده و از آغاز به کارش در کاخ سفید بر عملی کردن این خواسته تاکید کرده است. هاشم بالدی مدیر کل مدیریت بحران خوزستان روز شنبه از قطعی آب و برق در شهر اهواز و تعطیلی تمامی مدارس در این شهر خبر داد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان، خاک و گرد و غبار نشسته بر پست‌ها و مقرهای برق دلیل این قطعی بوده و مدارس نیز در پی قطعی آب و برق برای دومین روز متوالی تعطیل شدند. در روزهای اخیر غلظت گرد و غبار در شهر اهواز بیش از شهرهای دیگر استان خوزستان بوده و در روز 8 بهمن ماه به بیش از 66 برابر حد مجاز رسید و رفت و آمد و زندگی روزانه در این شهر را مختل کرد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ساکن اهواز با انتشار عکس‌هایی به توجه رسانه‌ها به مسائل مختص تهران نظیر آتش‌سوزی پلاسکو اعتراض کرده و خواستار توجه به مشکلات استان‌ها و شهرستان‌های دیگر شدند. مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید که هویت تمامی جانباختگان حادثه پلاسکو در اسرع وقت تعیین خواهد شد. مسعود قادی پاشا تاکید کرده تیم پزشکی قانونی تلاش می‌کند هویت تمامی پیکرها را تا بعد از ظهر شنبه تعیین کند. به گفته مقام‌های ایران حادثه پلاسکو در مجموع 20 کشته بر جای گذاشته که 16 تن از آنها آتش نشان‌ها بودند. اما جانشین فرمانده انتظامی استان تهران روز پنجشنبه از مفقود شدن مجموعاً 10 شهروند خبر داده و گفته بود که تنها پیکر 4 تن از آنها پیدا شده است. در خبر دیگر محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی استان تهران گفته است که موضوع فوت شدگان حادثه پلاسکو در قالب قتل شبه عمد بررسی خواهد شد. کار آواربرداری ساختمان پلاسکو پس از 9 روز و تخلیه بیش از 19,000 تن آوار سرانجام شب گذشته به پایان رسید. هنوز تاریخ دقیق تشییع پیکر جانباختگان مشخص نشده است. و خبر دیگر این که آزادی شهناز کریم بیگی مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات عاشورای سال 88 که قرار بود روز شنبه با قرار وثیقه انجام شود به تعویق افتاد. یکی از نزدیکان خانم کریم بیگی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پیشتر به این خانواده اعلام شده بود که با آوردن وثیقه زمینه آزادی او را فراهم سازند. با این حال پس از مراجعه خانواده به دادسرای زندان اپین این خواست تکذیب و گفته شده که وی فعلا آزاد نخواهد شد. شهناز کریم بیگی روز 6 بهمن ماه پس از مراجعه ماموران به محل کار و سپس خانه اش دستگیر و راهی زندان اوین شد. مصطفی کریم بیگی از جمله افرادی است که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 در روز عاشورا در حواری پل کریم خان تهران از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روسیه روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه که گفته شده با نظارت سازمان ملل قرار بود روز 19 بهمن در ژنو انجام شود، احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
درگیری‌ها میان گروه‌های مختلف در سوریه روز جمعه ادامه یافت، وضعیتی که چشم‌انداز ادامه مذاکرات صلح را که قرار بود در روزهای آینده در ژنو صورت گیرد با ابهام روبرو کرده است. بی نتیجه ماندن گفتگوهای مقدماتی صلح در آستانه قزاقستان به نظر می رسد کار را برای برگزاری یک نشست همه جانبه در ژنو که قرار بود تحت نظارت سازمان ملل روز 8 فوریه 19 بهمن 12 روز دیگر صورت گیرد بسیار دشوار کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد این مذاکرات ممکن است به تاریخ دیگری احتمالاً به اواخر ماه فوریه موکول شود، هرچند سازمان ملل روز جمعه این احتمال را تایید نکرد. یک سخنگوی استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت استفان دیمیستورا قرار است به نیویورک برود و با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ملاقات کند و همچنین شورای امنیت را در جریان تحولات سوریه قرار دهد و تا زمانی که نماینده ویژه از این سفر باز نگردد از این خبر مطمئن نخواهیم بود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه دلایل احتمال به تعویق افتادن مذاکرات 8 فوریه در ژنو را اینگونه عنوان می‌کند.
چند اتفاق افتاده این وسط. یکی گفتگوهای آستانه که در پایتخت قزاقستان برگزار شد برخلاف انتظار به جای نرسیده، با وجود اینکه اول میگفتن پیشرفت‌های حاصل شده، اما ادامه ماجرا و دست نیافتن به یک توافق فراگیر برای آتش بس باعث شد که این گفتگوها به جای نرسید، دوحه‌ای که قرار بود مقدمه‌ای برای مذاکرات ژنو باشه. مسئله دومی که وجود داره این هست که اپوزیسیون سوری هنوز متحد نیست و اینکه چه کسانی شرکت خواهند کرد در کنفرانس ژنو و اینکه اینهایی که شرکت خواهند کرد آیا پایبند خواهند بود یا بتونن وضعیت رو بر روی زمین کنترل کنن هنوز مشخص نیست. مسئله سومی که به وجود اومده صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ایجاد منطقه امن در سوریه است و این یکم وضعیت و موضوع آمریکا رو در داخل سوریه نامعلوم کرده و هنوز وضعیت نامعلوم هست با اومدن دونالد ترامپ بر سر کار در آمریکا. اینها باعث شده که فضای مبهمی حاکم بشه.
سخنگوی سازمان ملل همچنین گفت که فهرست دعوت شدگان به نشست ژنو نیز هنوز نهایی نشده است. ایلیا جزایری در مورد مناطق درگیری ها در حال حاضر در سوریه میگوید
چند جای حساس داریم که حومه شمال غربی دمشق پایتخت سوریه هست، منطقه دره بردا. درگیری ها در این منطقه میان مخالفان و نیروهای دولتی متوقف نشد. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن اون مناطق رو حتی که هست از کنترل مخالفان خارج کنن. الان حدود 80,000 غیر نظامی درگیر جنگ و محاصره هستند. جای دیگه که شاهد درگیری هست خود استان ادلب هست، استانی که تقریبا به طور کامل در کنترل مخالفان هست. درگیری ها بسیار شدید هست میان دو گروه فتح الشام و در مقابل گروه هایی که تحت لوای ارتش آزاد سوریه دارن می جنگن. فتح الشام همون جبهه النصره سابق هست که متهم میکنه گروه هایی رو که در نشست استان شرکت کردن به خیانت. در شمال استان ادلب مواضع شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی رو نیروهای دولتی سوریه و همچنین جنگنده های روسیه بمباران میکنن. با این وجود هنوز آسان نیست نزدیک شدن به شرکه الباب، اگرچه نیروهای دولتی پیشروی قابل توجهی به این مناطق داشتن.
در جریان جنگ داخلی سوریه که 6 سال است ادامه دارد، تاکنون بیش از 300,000 نفر کشته و میلیون ها نفر نیز آواره شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آستانه برگزاری جشنواره‌های هنری بهمن ماه سال 95، همراه با سه هنرمند دیگر زندانی، پای نامه‌ای را خطاب به هنرمندان ایرانی امضا کرد که در آن از هنرمندان عرصه‌های مختلف به ویژه سینماگران و اهالی موسیقی گلایه می‌کردند که چرا در قبال وضعیت آنان سکوت اختیار کردند. یوسف عمادی، آهنگساز و موزیسین جوان ایرانی، همراه با برادران رجبیان که یکی فیلمساز و دیگری موزیسین است، در مهر ماه سال 92 در دفتر کارشان در شهرستان ساری، مرکز استان مازندران در شمال ایران بازداشت شدند. آنها با راه اندازی مؤسسه برگ موزیک و وبسایتی به همین نام، تلاش خود را برای حمایت از ساخت و انتشار موزیک آلترناتیو متمرکز کرده بودند و در سالهای فعالیت این مؤسسه و وبسایت که پس از بازداشت آنها توقیف شده است، نزدیک به 100 آلبوم و تکاهنگ در حوزه موزیک آلترناتیو ساخته و منتشر کردند. یوسف عمادی و دو دوست هنرمند دیگرش نزدیک به 20 روز را در بازجویی در مکانی نامعلوم گذراندند و در این مدت تحت فشارهای روحی و جسمی بودند. پس از آن این سه نفر به سلولهای انفرادی بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران در تهران انتقال یافتند. در این دوره آنها تحت فشار بودند تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انجام اعمالی اعتراف کنند که آنها را انجام نداده بودند. بازجویان یوسف عمادی و دو هنرمند دیگر را تهدید می‌کردند که در صورت سرباز زدن از اعتراف‌های تلویزیونی با احکامی سنگین روبرو خواهند شد. سرانجام این ستن پس از 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه با سپردن وثایق 200 میلیون تومانی توانستند موقتاً آزاد شوند. پرونده اتهامات یوسف عمادی و دو هم پرونده او در آذر ماه سال 94 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران سپرده شد. این آهنگساز جوان در آن دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد و قاضی محمد مقیسه او و دو تن دیگر را به 6 سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. با اعتراض یوسف عمادی و برادران رجبیان به حکم صادره، پرونده آنها به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در آن دادگاه محکومیت آنان به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی تغییر یافت. با صدور حکم دادگاه تجدید نظر، این سه هنرمند برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان اوین شدند. از زمانی که یوسف عمادی و برادران رجبیان به زندان انتقال یافتند، هنرمندان پرشماری از ایران و جهان و همچنین شماری از سازمانها و نهادهای هنری بین المللی خواستار آزادی آنها شدند. دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نیز با تأکید بر اینکه جای هنرمندان زندان نیست و فعالیت هنری جرم نیست، با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند تا زمینه آزادی بی قید و شرط یوسف عمادی و برادران رجبیان را فراهم کنند. یوسف عمادی، آهنگساز و نوازنده ستار، در دی ماه سال 95 با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان خطاب به همکاران هنرمندش در بیرون از زندان تأکید کرد که کاری جز فعالیت هنری نکرده و تنها برای اطلاع عقایدش کوشیده است. او همچنین در این نامه از آنها خواست تا در برابر توقیف آثار هنری و پایمال شدن حقوق مؤلف سکوت نکرده و به این موضوع اعتراض کنند. یوسف عمادی و برادران رجبیان دوره محکومیت خود را در زندان اوین تهران می‌گذرانند.
برنامه ملاقات کاری از آرش حسنی رو شنیدید. دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست که میتونید با ما در تماس باشید. همچنین میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.